بعد 18:06 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. معترضان با ماموران امنیتی در مراسم 40 کشته شدگان اعتراضهای اخیر در شهرهای مختلف ایران درگیر شدند. گروهی از مردم شیراز در محل مراسم لغو شده بزرگداشت رضا حقیقت نژاد تجمع کردند. و آلمان از شهروندانش خواست ایران را ترک کنند. سلام، دوباره همراهان رادیو فردا، من بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری در عصر روز پنجشنبه 12 آبان 1401. ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده حاکی از ازدحام جمعیت و درگیری معترضان با ماموران در اطراف بهشت سکینه در نزدیکی کرج برای شرکت در مراسم 40 کشته شدگان اعتراضهای اخیر است. در تصاویر منتشره سر دادن شعار و شلیک گاز اشکاور و تیراندازی به سوی معترضان دیده می‌شود.
جلوم حدیث نجفی
نیستایی هرز تویی
نه
آزاد منم نیستایی هرز تویی.
گزارش هاکیست ازدحام جمعیت منجر به ایجاد ترافیک بسیار سنگین در بزرگراه کرج قزوین شد. تصاویر دریافته همچنین حاکی از تیراندازی توسط ماموران در لابلای خودروهای سواری خانواده‌هایی است که در بزرگراه قزوین کرج در ترافیک ماندند. برخی گزارش‌ها نیز نشانگر پرتاب بمب صوتی و گاز اشکاور از هلیکوپتر بر روی جمعیت معترض در کرج است. در همین حال برخی تصاویر دیگر حاکی از آتش زدن کیوسک پلیس در پل حصارک کرج و بستن خیابان‌های منطقه با دیوارکشی با بلوک‌های سیمانی توسط مردم است. از شهر از توابع کرج نیز خبر می‌رسد شمار زیادی از جوانان معترض با سر دادن شعارهای ضد حکومتی با ماموران برخورد کردند. از مراسم 40 مهسا موگویی در فولادشهر اصفهان و مراسم 40 جواد حیدری در قزوین نیز تصاویری ارسال شده که نشان دهنده حضور انبوهی از اهالی این شهرها در راهپیمایی اعتراضی به سمت آرامستان هاست. در عراق نیز جمعیت زیادی در مراسم 7 مهرشاد شهیدی نژاد از دیگر کشته شدگان اعتراض ها حضور یافتند که به درگیری با ماموران انجامید. با وجود اعلام عدم امکان برگزاری مراسم عمومی بزرگداشت برای رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار درگذشته رادیو فردا، جمعی از شهروندان امروز عصر در شیراز در محلی که برای این مراسم اعلام شده بود حضور یافتند. بنابر گزارش‌ها جمعی نیز پس از باخبر شدن از لغو این مراسم به خیابان رفته و با سر دادن شعارهای دست به اعتراض زدند که شهروندان دیگر نیز با بوق ممتد خودروهایشان به اعتراض‌های آنان پیوستند. مراسم بزرگداشت رضا حقیقت نژاد قرار بود روز پنجشنبه در تالار عرفان شیراز برگزار شود، اما خانواده او روز چهارشنبه در اطلاعیه اعلام کردند به رغم اعلام قبلی امکان برگزاری این مراسم فراهم نیست. خانواده این روزنامه‌نگار با اظهار تأسف از لغو این مراسم ابراز امیدواری کرده بودند که در آینده‌ای که دور نیست این مراسم را آنگونه که شایان رضا بود با حضور همه دوستداران و آشنایانش برگزار کنند. پیکر رضا حقیقت نژاد خبرنگار رادیو فردا پس از درگذشت بر اثر بیماری سرطان در شهر برلین در پی صدور مجوز رسمی توسط سفارت جمهوری اسلامی روز 4 آبان به ایران رسید. با این حال ماموران سپاه پاسداران پیکر او را روبوده و سپس در محلی دور از زادگاهش دفن کردند. وزارت امور خارجه آلمان با اعلام اینکه شهروندان آلمانی در ایران در خطر واقعی بازداشت خودسرانه، بازجویی و محکومیت به حبس‌های طولانی مدت هستند، از همه شهروندان این کشور خواست تا ایران را ترک کنند. این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد نوشت که مقام‌های ایرانی اخیراً تعداد زیادی از اتباع خارجی را به صورت خودسرانه دستگیر کردند و هشدار داد هر شهروند آلمانی که همچنان در ایران باقی مانده باید با احتیاط زیاد از مناطقی که در آن تجمع وجود دارد دوری کند. این اطلاعیه همچنین تأکید کرده است که به ویژه شهروندان دو ملیتی ایرانی آلمانی اکنون در ایران با خطر مواجهند. وزارت خارجه آلمان در این اطلاعیه همچنین نوشته است که شبکه ارتباطات در ایران به شدت محدود شده و انتظار نمی رود در این وضع به زودی تغییراتی حاصل شود. با گذشت دو ماه از آغاز اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران و برخورد خشونتبار نیروهای امنیتی و لباس شخصی با معترضان، شمار مجروح شدگان روز به روز بیشتر می‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، نیروهای امنیتی برای بازداشت معترضان مجروح به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی وارد می‌شوند و در یک مورد نیز به داخل بخش اورژانس بیمارستان سینا گاز اشک‌آور پرتاب کردند. یکی از پزشکان درگیر با این موضوع در یک فایل صوتی که به دست رادیو فردا رسیده از جزئیات دخالت ماموران امنیتی در مداوای مجروحان و جو امنیتی در بیمارستان‌ها می‌گوید. جمشید زند گزارش می‌دهد.
در هفته جاری محمد رئیس زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور، پس از دیدار با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و میر احمدی دبیر شورای امنیت کشور و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، گفت درباره موضوع ورود نیروهای امنیتی به بیمارستان‌ها مورد اثبات شده‌ای وجود ندارد. همزمان با این اظهارات رئیس کل سازمان نظام پزشکی، علی شکوری راد، پزشک و فعال سیاسی اصلاح طلب، از خانه نشین شدن یکی از پزشکان به دلیل واکنش به پرتاب گاز اشک‌آور به بیمارستان خبر داد. به گفته آقای شکوری راد، دکتر حسین کرمانپور چند روز است به جرم صراحت در دفاع از حریم پزشکی و بیمارستان خانه نشین شده است. به دانشگاه دستور داده شده مانع ورود او به بیمارستان شوند به دلیل نوشتن توییتی در تقبیه پرتاب گاز اشک‌آور به داخل ساختمان اورژانس. به نوشته آقای شکوری راد، چرا او پرتاب کننده باید توبیخ شود؟ این تنها مورد از ورود نیروهای امنیتی و یا لباس شخصی ها به بیمارستان ها و مراکز درمانی نیست. تا کنون چندین گزارش درباره دستگیری مجروحین، پرستاران و پزشکانی که معترضین مجروح را مداوا می کردند منتشر شده است. در فایل صوتی یکی از پزشکان شاغل در ایران که به دست رادیو فردا رسیده است، وی می گوید جو مراکز درمانی به شدت امنیتی شده و مجروحان تا حد امکان ترجیح می دهند در خانه و یا از طریق آشنایان خود معالجه شوند.
در چند هفته گذشته استرس و اضطراب و ترس در فضای درمانی حاکم بوده. ما حوادثی رو که در سال 88 باش مواجه بودیم ما متاسفانه دوباره تجربه میکنیم. به مراکز درمانی بیمارستان ها بخشنامه شده که پذیرش هر مجروح اعتراضات رو گزارش بدن. حراست بیمارستان، مدیریت بیمارستان های خصوصی مورد خطاب بودن. هر گونه کمکی به مجروحین اعتراضات باید با اطلاع نیروهای امنیتی برسه. این جو امنیتی شدید و ترس و ارهاب باعث میشه که مجروحین به مراکز درمانی مراجعه نکنند. دوستان و همکاران از استانهای کردستان، سیستان بلوچستان، البرز و تهران به خصوص گزارش میدن که چند صد زخمی در خانه ها به سر میبرن. پزشکان، پرستاران معمولاً اسمس دریافت میکنن از این مجروحین، از خانواده های آنها که تقاضای کمک دارن. زخمای ناشی از گلوله های ساچمه‌ای، باتوم، چاقو و غیره اکثرا بعد از چند روز در خطر عفونت هستند. کمک به این مجروحین متاسفانه به یک کار غیرقانونی و قاچاق تبدیل شده. پزشک و پرستاری که به مجروحین کمک میکنه باید هزینه رو با زندان و یا مرگ بده. ورود و خروج به منزل مجروحین به صورت مخفیانه انجام میشه. ترس از مامورین امنیتی و یا حتی ترس از همسایه که خبرچینی بکنه. اما وضعیت این مجروحین اکثرا چنان اسفناکه و خانواده ها و بستگان چنان در وضعیت بد روحی هستند که ما نمیتوانیم اونا رو تنها بذاریم. نکته دردناک دیگه اینه که این مجروحین بسیار جوان هستند. جوانترین مجروحی که من دیدم 8 ساله بوده. همکاری از مجروحی تعریف میکرد که بیش از 200 ساچمه در نقاط مختلف بدنش داشته. طبعا این وضعیت بسیار دردناکه برای این مجروح. این مجروح در خانه توسط شده، خانواده در واقع درمان می شده، استامینوفن کدئین دار مصرف می کرده، درد مجروح به حدی بوده که حتی از مواد مخدر تریاک استفاده می کنه. متاسفانه در کشور ما دسترسی به دارو سخته ولی دسترسی به مواد مخدر بسیار راحت. به خصوص در کردستان و بلوچستان شاهد این هستیم که افراد به صورت سنتی در واقع بهشون کمک میشه، تزریقاتی های که در اونجا هستند و یا ماماهای سنتی به خصوص در سیستان و بلوچستان به مجروحین کمک میکردن در روزهای اخیر. ما متاسفانه شاهد این بودیم که بیمارستان و کلینیک ها مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفتند و حتی به داخل این ساختمان ها گاز اشک‌آور پرتاب شده. حمله به بیمارستان سینا تهران که حتما در جریان هستید از این موارد هستش. مشاهده رو بودن مجروحین از بیمارستان و مراکز درمانی و مطب خصوصی بودیم. مشاهده کتک خوردن و خشونت علیه پرستاران و پزشکانی بودیم که از رو بودن مجروحین میخواستن جلوگیری بکنن. مشاهده تلفن و اسمیس های تهدید کننده علیه پزشکان و پرستاران با وجدان بوده و هستیم. ما شاهد فحاشی و حدک حرمت پزشکان و کادر پزشکی بوده و هستیم از طرف نیروهای امنیتی. من و همکارانم حداقل از دستگیری 15 نفر پزشک و پرستار با خبر هستیم که تنها جرم آنها انجام وظیفه و کمک به مجروحین بوده. در کشور ما زمانی که پزشک به نظام پزشکی یعنی خانه خودش مراجعه میکنه با گلوله و گاز اشک‌آور مواجه میشه. سوالی که برای ما مطرح هستش این هسته که اگر خشونت باز هم بیشتر بشه ما در جامعه چه وضعیتی پیدا خواهیم کرد؟ بحران به کجا خواهد رسید؟ چنین وضعیتی که الان ما داریم بسیار نگران کننده است، ولی ما باز نگران بدتر شدن اوضاع هستیم. حتی در جنگ هم حمله به بیمارستان ها، مجروحین و کادر درمان یک کار غیر اخلاقی و ناپسند محسوب میشه. ولی متاسفانه در کشور ما در اعتراضات اخیر تمام این ملاحظات زیر پا گذاشته شده و ما متاسفانه قادر به انجام وظایف خود نیستیم. این وضعیت دردناک میل به مهاجرت رو در پزشکان و کادر پزشکی به خصوص پرستاران باز بیشتر کرده. من همکارای رو سراغ دارم که بعد از آنکه بیمار او از مطب به او توسط لباس شخصی ها رو بوده شده و پرستاران و کادر او در واقع مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، دیگه به محل کارش باز نگشته و شدیداً افسرده است. او میگه که هرگز خود را نخواهد بخشید که نتوانست از بیمار و کادر خود محافظت بکنه. من از همکاران در ایران و خارج از کشور تقاضا دارم که همبستگی خود رو حفظ بکنن و از خواسته های به حق پزشکان و کادر درمان در ایران حمایت بکنن. چیزی که ما خواستار آن هستیم چیزی نیست جز مصون ماندن مراکز درمان از هر گونه حمله نیروهای انتظامی و امنیتی و پاسداشت حقوق اساسی و اولیه انسانی از جمله حق حیات و حق دسترسی و بهره‌مندی از خدمات درمانی.
صدها نفر از اعضای سازمان نظام پزشکی در روز 4 آبان قصد داشتند تجمعی مسالمت آمیز در مقابل ساختمان نظام پزشکی تهران برگزار کنند که با برخورد خشونتبار نیروهای امنیتی روبرو شد. در این واقعه چندین پزشک و پرستار دستگیر و چند تن از آنان مجروح شدند. رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز دستگیری پزشکان را تایید کرده و گفته است تنها یک پزشک همچنان در زندان است. در روز 4 آبان مؤید علویان رئیس سازمان نظام پزشکی تهران و محمد رازی قائم مقام سازمان نظام پزشکی در اعتراض به برخورد نیروهای امنیتی با کادر پزشکی از سمت‌های خود استعفا کردند.
و در خبری دیگر یک مرد مسلح امروز به سمت اتومبیل حامل عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان تیراندازی کرده و او را از ناحیه پا زخمی کرده. در این تیراندازی یکی از همراهان عمران خان کشته شده و 9 نفر دیگر نیز زخمی شدند. از اینکه همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. با رادیو فردا بمونید در پوشش تحولات و اعتراضات اخیر در ایران که همچنان همکنون هم در نقاط مختلفی از ایران جریان داره و همکارانم در بخش‌های آینده با اطلاعات و گزارش‌های بیشتری همراه شما خواهند بود.